بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 133 صفحه 321، تاریخ 8 مهر ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. الذي يحسم اصل الاشكال من استقلال العقل بقبح المؤاخذه على هذه الامور بقول مطلق، فان الخطا والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذه عليهما. بحثر بيان مفاد حدیث رفع بود. فرمودند در حدیث رفع جمیع الآثار در تقدیر است با دو قرینه. قرینه دوم این شد که اگر ما صرفاً مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، این کلام پیامبر لغو می شود، چون قبل از این که پیامبر از خداوند درخواست کند که این امور رو مؤاخذه و عقابشون رو از امت بردار، قبل از خواست پیامبر عقل مستقلاً حکم می کند که مؤاخذه بر این امور صحیح نمی باشد. بعد فرمودند که این همین اشکال در آیه شریفه هم وارد است. در شب معراج پیامبر از خدا خواست که خدایا این امت رو در نسیان و خطا مؤاخذه نکن. اشکال اینه که این خواست پیامبر لغو است. عقل حکم میکنه که مولای حکیم کسی رو بر نسیان و خطا مؤاخذه نمی کند. شیخ انصاری در مقام جواب از این قرینه دوم و اشکال می فرمایند در حدیث رفع ما مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم. و و ظاهر آیه هم به همین شکل معنا میشه. که مؤاخذه بر نسیان و خطا به خواست پیامبر از این امت برداشته شده و این اشکال شما هم پیش نمیاد، یعنی نه حدیث رفع و نه آیه شریفه لغو نخواهد بود. بیان مطلب این است که می‌فرمایند ما نسیان و خطا دو قسم داریم، یک خطا و نسیانی که از روی بی‌مبالاتی و مسامحه و سهل‌انگاری باشه، قسم دوم خطا و نسیانی که بعد از دقت و بدون مسامحه باشه. به این معنا که تارتن انسان یک عملی رو دقت داره انجام بده، دقت نیست براشون عمل، لکن فراموشش میکنه. این یک خطاست، خطای بعد از دقت. یک خطا هم داریم ناشی از بی‌مبالاتی و مسامحه در یک شیء است. انسان به یه شیء اهمیت نمیده، کم کم فراموشش میکنه یا خطا میکنه درش اشتباه. شیخ انصاری میفرمایند به حکم عقل مؤاخذه بر خطایی که بعد از دقت باشه این درست نیست. عقل حکم میکنه اینجا عقاب نباید باشه، لکن اگر خطا و نسیان به خاطر مسامحه و بی‌مبالاتی باشه، در این قسم از خطا عقل حکم نمی کند که اینجا انسان عقاب ندارد. لذا در امتهای سابق در این قسم از خطا و نسیان مؤاخذه بار بوده به حکم عقل که چرا تو ای انسان مسامحه کردی، تو ای کار فراموشت شد. حالا پیامبر ما از خدا درخواست میکنه که این قسم از خطا و نسیان هم مؤاخذه نداشته باشه. پس بنابراین در همه اقسام خطا عقل حکم نمی کند که مؤاخذه نیست مطلقا، فقط در یک قسم عقل حکم دارد، در یک قسم دیگه عقل میگه مؤاخذه هست. حالا پیامبر از خدا میخواد که در این قسم دوم هم خداوند امت پیامبر رو مؤاخذه نکنه. میفرمایند همچنین ما لا یعلمون در دو قسم است، حکم مجهول. تارتن انسان مخالفت می کند با این حکم مجهول در حالی که احتیاط ممکن نیست. خب اینجا عقل حکم می کند که این فرد نباید مؤاخذه بشه، چون ناچار بوده مخالفت کنه، احتیاط که ممکن نبوده. لکن در مورد ما لا یعلمون اگر احتیاط ممکن باشه و انسان احتیاط نکند عقل میگه خداوند میتواند انسان رو عقاب کنه. حالا پیامبر از خدا میخواد که خدایا در این قسم از ما لا یعلمون این امت رو عقاب نکن. این که اشکالی نداره. و اما اون فقره دیگر حدیث ما لا یطیقون، ما لا یطیقون معناش این نیست که تکلیف غیر مقدور، بلکه معناش اینه که خدایا بر تکلیفی که برای امت من سخت و مشکل است، نه اینکه غیر مقدور است، تکلیف سخت و مشکل رو بر امت من خدا یا تحمیل نفرما. پس بنابراین نتیجه گرفتیم که صحیح هست در روایت مؤاخذه رو در تقدیر بگیر و این حکم لغو نخواهد بود. این درخواست پیامبر، درخواست صحیح و درستی است. این بحث از مؤید دوم بود و جواب از مؤید دوم. این بحث تمام میشه. دقت کنید بعد از این بحث مرحوم شیخ انصاری سه اشکال رو نقل میکنند بر این که ما جمیع الآثار رو در حدیث مقدر بدانیم و از این سه اشکال جواب میدن. اما اشکال اول، مرحوم علامه حلی فرمودن یا از ایشون نقل شده، از مرحوم علامه نقل شده، ایشون فرمودن در حدیث رفع اگه جمیع الآثار رو در تقدیر بگیری لازمش این است که کثرت تقدیر پیش میاد، یعنی ما باید ده ها اثر رو در تقدیر بگیریم. رفع عن امتی دیت الخطأ، رفع عن امتی مؤاخذة الخطأ، المؤاخذة على الفعل الخطأ، رفع عن امتی الزمانة على الفعل الخطأ. و امثال ذلك. باید ده ها کلمه رو در تقدیر بگیر، چون آثار زیاده، همه رو باید در تقدیر بگیم. لکن اگر مؤاخذه رو در تقدیر گرفتیم مقدر ما یک کلمه است. در جای خودش خونده ایم که قلت و تقدیر خیر من کثرته، پس بنابراین باید ما فقط مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. شیخ انصاری می‌فرمایند این حرف علی الظاهر حرف باطلی است، به خاطر این که ما در جمیع الآثار هم یک کلمه رو بیشتر در تقدیر نمیگیریم. کلمه آثار رفع عن امتی آثار الخطأ. خب نهایت این آثار مصداق داره، مصادیق زیاد. کلمه مؤاخذه رو هم اگه در تقدیر گرفتیم میشه یک کلمه. پس فرقی با هم از این جهت نداره. چون این اشکال علی ظاهر حرف واضح البطلانی بوده، شیخ انصاری کلام علامه رو میخوان توجیه کنن. میفرماین مگر این که ما کلام علامه رو توجیه کنیم، به این شکل که بگوییم اینجا دوران امر است بین این که یک اثر در تقدیر بگیریم یا جمیع الاثار. نسبت به مؤاخذه ما یقین داریم، او قدر متیقن است. نسبت به بقیه آثار شک داریم. ما اخذ میکنیم به قدر متیقن که فقط مؤاخذه باشه. لکن این توجیه هم با مبنای علامه نمی سازه، چون مبنای علامه این است که این حدیث ظهور داره در قدر متیقن. ببخشید، این حدیث ظهور داره در مؤاخذه. لقدر متیقن در جایی است که اولا کلام مجمل باشه، نتونیم ما اجمال رو برطرف کنیم، لذا قدر متیقن رو میگیریم. علامه نمی فرماید این کلام مجمله تا اخذ کنیم به قدر متیقن، بلکه علامه می فرماید حدیث ظهور داره در مؤاخذه، نه اینکه قدر متیقن مؤاخذه است. پس بنابراین این توجیه ما با کلام علامه مناسب نخواهد بود. این اشکال اولی که به عرض کنم که جمیع الاثار عنوان می شود. تا برسیم به اشکالات، می فرماید والذی یحسم اصل الاشکال. بحث در این بود که گفتیم اگه مؤاخذه رو در روایت در تقدیر بگیریم روایت لغو میشه. بعد فرمودن همین اشکال در آیه شریفه هم هست. حالا میخوان جواب بدن از این اشکال، میفرماین مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم لغوم نیست. و لذی اون چه که از بین میبرد اصل اشکال را، منع و استقلال العقل به قبح المؤاخذه علی هذه الامور به قول مطلق. ما منع میکنیم که عقل مستقلن حکم کند به قبح مؤاخذه بر این اموری که ذکر شد، خطا، نسیان، مالایطاق و غیره، به قول مطلق. یعنی عقل در باب خطا مطلقا نمیگه مؤاخذه بر خطا قبیحه، بلکه خطا رو عقل بر دو قسم میدانه. در یک قسم میگه مؤاخذه بر خطا قبیحه و در قسم دیگه میگه مؤاخذه بر خطا قبیح نیست. حالا پیامبر از خداوند سوال میکنه، درخواست میکنه خدایا در این قسم دوم خطا هم که عقل میگه مؤاخذه درسته، خدایا امت منو مؤاخذه نکن. پس بنابراین مخالفتی با اون حکم عقل نداره، لغوم لازم نمیاد. معنی میکنیم استقلال عقل رو، این که عقل مستقلن حکم میکند به قبح مؤاخذه بر این امور نهگانه به قول مطلق، یعنی مطلقا میگه مؤاخذه بر این امور قبیحه. نه، فَإِنَّ الْخَطَعَ وَالنِّسْيَانِ، خطا و نسیانی که از صادرین من ترک تحفظ، خطا و نسیانی که از انسان صادر میشه به خاطر ترک تحفظ، یعنی به خاطر ترک دقت، به خاطر مسامحه کردن، این خطا و نسیان لا یقبه المؤاخذة علیهما، اینجا قبیح نیست که خداوند بر این خطا و نسیان انسان رو مؤاخذه کنه. عقلم میگه قبیح نیست بر این خطا و نسیان انسان مؤاخذه بشه. و کذل مؤاخذه، همچنین مؤاخذه شدن و عقاب شدن بر ما لا یعلمون با ممکن بودن احتیاط. اگر احتیاط ممکن باشد در ما لا یعلمون، در حکم مجهول انسان احتیاط نکنه، عقل میگه خب خداوند مؤاخذه کنه، اشکالی نداره. پس بنابراین در این گونه موارد است که پیامبر از خداوند میخواهد که بر امت من منت بگذار و عرض کنم که امت رو بر این امور مؤاخذه نکن، بر خطایی که از روی مسامحه باشه، بر ما لا یعلمون در جایی که احتیاط ممکن باشه. و کذا تکلیف و شاق و ناشی عن اختیار المکلف، همچنین اون تکلیف سختی که اکراه، یعنی اون تکلیف سختی که ناشی از اختیار مکلف است. مکلف با اختیار خودش این کار مشکل رو عرض کنم که ترک کرده است. اینجا با این که مکلف مختار بوده است، لکن چون اون تکلیف تکلیف شاق است و پیامبر می فرماید بعثت علی شریعت سهلت سمحه، دین من دین سهل و آسانی است، لذا پیامبر از خدا خواسته است که بر این گونه امور شاق امت رو مؤاخذه نکنند. ول مراد به ما لا یطاق فی الروا، در می‌فرمایند مراد به ما لا یطاق هم در روایت تکلیف غیر مقدور نیست، بلکه اون تکلیفی است که عادتاً سخته. خداوند پیامبر از خدا سوال میکنه که این تکالیفی رو که عادتاً بسیار سخت و مشکل است و در امت‌های گذشته بوده بر امت من متحمل نفرما. خب در امت موسی بود که بعد از اینکه نافرمانی کردن خداوند دستور داد شمشیر بگیرید همه یکدیگر رو بکشید. یه کار سختیه. پیامبر میفرماید این کار سخت رو که تحت اختیار مکلف است، مکلف میتونه شمشیر بگیره پدرش برادرش رو بکشه، لکن پیامبر سوال میکنه میگه خدایا این کار مشکل رو بر امت من مکلف نکن. ول مراد به ما لا یطاق، مراد به تکلیف ما لا یطاق در روایت تکلیف غیر مقدور نیست، بلکه هو ما لا یتحمل فی العاده، اون تکلیفی است که عادتا انسان نمیتونه تحملش کنه، سخت مشکله. لا ما لا یقدر علیه اصلا، نه اون تکلیفی که انسان بر اون تکلیف مقدور نیست اصلا. کت تیران فی الهوا، مثل پریدن به هوا که امر غیر مقدوره. خب اینم واقعا لغوه که پیامبر سوال کنه بگه خدایا تکلیف غیر مقدور رو بر امت من مکلف نفرما. خب این مشخصه که مولای حکیمی کار رو نمی کنه. پس مراد از مالا یطاق یعنی تکالیف سخت و مشکل. و اما فی الآیه، اما در رابطه با آیه شریفه، فرازای اولش معلوم شد، فراز آخرش اینه آیه لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا کار غیر مقدور رو بر ما تحمیل نکن. این از ظاهر آیه استفاده می شود، یعنی خدایا عقابهای سخت و مشکلی که در امتهای گذشته بوده بر ما تحمیل مکن. و اما فی الآیه فلا یبعد ان یراد به العذاب بل عقوبه، مراد به این ما لا یطاق در آیه شریفه عذاب و عقوبت باشه. فمعنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، معنای این قسمت آیه که لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا تحمیل نکن بر ما اونچه را که توان نداریم، یعنی لا تورد علینا ما لا نطیقه من العقوبه، یعنی وارد نساز بر ما اونچه را که طاقتش نداریم از عقوبت، یعنی عقوبتی که بر ما سخت است و مشکل است، خدایا این عقوبت رو بر ما تحمیل نفرما. چه تنافی ممکن داشته باشه؟ حالا شما موضوع بگید، شما موضوع بگید، چه اشکال داره؟ حکم هم بگیرید، مای موصوله رو به معنای حکم موضوع هم بگیرید، اشکالی نداره، این تفسیر درسته. مای موصوله رو به معنای موضوع هم بگیرید، همین تفسیر درسته. خدایا ما رو بر حکمی که سخت و مشکل است مؤاخذه نکن. مؤاخذه نکن یعنی ما رو مکلف به همچه حکمی قرار نده تا اینکه ما رو بهش مؤاخذه بکن. موضوع هم بگیریم معناش اینه، خدایا موضوعی رو که سخت و مشکل است اون موضوع بر ما متحمل نکن، ما رو بر عدم ارتکاب اون موضوع مؤاخذه نکن، یعنی ما رو مکلف به این موضوع قرار نده. و بالجمله در پایان می‌فرمایند فتعیید و ارادت رفع جمیع الاثار به لزوم الاشکال على تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذه ضعیف جدا. و بالجمله این معید دوم ضعیفه، می‌فرمایند ما تأیید کنیم اراده کردن پیامبر رو از این حدیث رفع جمیع آثار رو، بگیم مراد پیامبر رفع جمیع الاثار است، این رو تأییدش کنیم به لزوم اشکال بر تقدیر اختصاص روایت به رفع مؤاخذه، بگیم اگر روایت مختص به رفع مؤاخذه باشد این اشکال پیش میاد، لذا بگیم روایت رو باید حمل بر جمیع الاثار کنیم، این ضعیفون جدا. یعنی این معید دوم، این اشکالی که شما ذکر کردید، این اشکال اشکال ضعیفی خواهد بود. همینجا عرض کنیم انشاءالله تا روز شنبه آیون دوستان دانشگاه که الزاماً، چون بحث تحقیق در این ترم الزامی شده، دوستان خارج دانشگاه هم اگر مایل باشن دو تا تفسیر رو در ذیل این آیه، تفسیر مجمع البیان و تفسیر المیزان رو آقایون مراجعه بفرمایند. خلاصه نظراتی که مرحوم تبرسی و مرحوم علامه طباطبایی در رابطه با این دو سه آیه بیان میکنن یادداشت کنن، به طور مرتب و مبوب برای ما بیارن ان شاء الله. خب چیز خوبی هم هست، اونجا نگاه کنید ببینید توجیهاتی که آقایون میکنن با یه حرفای چهل همسایه اینجا دارن مناسب هست یا نه، حرفای دیگر این در رابطه با این آیه شریفه گفته شده هست. بسیار، تا روز شنبه. و از اف و منه و وحن و ارادت العموم، از اینجا وارد میشن سه اشکال رو بیان میکنن. اگه در روایت ما جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم، سه تا اشکال به روایت وارد میشود، یکی یکی این اشکالات رو بیان میکنن ردش میکنن. اشکال اول میفرماین و ضعیفتر از این اشکال وهن و موهون قرار دادن باطل بودن اراده عموم الاثار است. بعضی از علما مرحوم علامه فرموده است اگر اراده کنیم عموم الاثار رو این باطل موهون است. چرا؟ به لزوم کثرت الازماره، به خاطر اینکه لازم میاد کثرت تقدیر. مرحوم علامه فرموده اگر جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم لازم میاد کثرت تقدیر، باید ده ها اثر رو ما در تقدیر بگیریم. پس ما صرفا مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم که تقدیر زیاد پیش نیاد. این سخن رو صاحب مفتاح الکرامه در جلد دوم مفتاح الکرامه به مناسبتی از مرحوم علامه نقل میکنه. مفتاح الکرامه یک کتاب فقهیه بسیار مفصله که اگر به این شکلهای جدید در بیاد شاید به اندازه جواهر الکلام، یعنی چهل و چند جلد بشه. یک شرح قواعد مرحوم علامه است، یک کتابیه که برای فقیه در کنار جواهر لازمه. مفتاح الکرامه خاصیتش اینه که نقل اقوال فقها رو به تفصیل بیان کرده، خیلی با دقت و به طور مرتب اقوال فقها رو نقل کرده، برای فقیه که میخواد حکم شرعی رو استنباط بکنه در کنار جواهر مراجعه به کتاب مفتاح الکرامه ضروری است. صاحب مفتاح الکرامه در جلد دوم در بحثی که مسئله رو عنوان میکنن در کتاب الصلات، که اگر کسی فراموش کرد در لباس غصبی نماز خون، آیا نمازش درسته یا نه؟ مرحوم ابن ادریس میفرماید نمازش درسته، تمسک میکنه به حدیث رفع، رفع عن امتی تسعه. یکی از آثاری که اینجا رفع شده عرض کنم که بطلان صلات است، صلات باطل نیست، صحیح است. عرض کنم که مرحوم علامه میفرماید نخیر، یعنی صاحب مفتاح الکرامه نقل میکنه از مرحوم علامه که مرحوم علامه فرمودن نه، ما در این حدیث نمیتونیم جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم تا شما بطلان صلات رو رفع کنید، این حدیث فقط مؤاخذه رو ما میتونیم در تقدیر بگیریم. چرا؟ چون اگر جمیع الاثار رو در تقدیر گرفتیم لازم میاد کثرت ازمار و قلت الازمار خیر من کثرتها. این رو اونجا ایشون بیان میکنن در جلد دوم کتاب مفتاح الکرامه در کتاب الصلات. حالا شیخ انصاری میفرماین و هوه کماترا، این اشکال کماتراست، کماترا این ضعیف خلاصه، و این ذکرهو بعض الفهول، ولو بعضی از بزرگان مرحوم علامه هلی این اشکال رو نقل کردن، ولی این اشکال اشکال باطلی هست. چرا؟ چون گفتیم شما جمیع الاثار رو هم که در تقدیر بگیرید یک کلمه در تقدیر میگیرید، کثرت ازمار لازم نمیاد، کلمه آثار رو در تقدیر میگیرید مثل وقتی که کلمه مؤاخذه رو در تقدیر بگیرید. و لعله اراد بذلک، میخوان توجیه کنن حرف مرحوم عرض کنم که علامه را، شاید مرحوم علامه اراده کرده است به این بیان خودش ان المتيقن رفع المؤاخذه، این که رفع مؤاخذه در این حدیث شریف قدر متيقن است، و رفع ما اداه یحتاج الى دلیل، و رفع غیر از مؤاخذه از آثار مشکوکه، اصل عدمشه، نیاز به دلیل آخر داره. پس بنابراین شاید مراد مرحوم علامه اینه که ما مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم به خاطر این که مؤاخذه قدر متیقن است. و فیه شیخ انصاری میفرمان این توجیه درست نیست، انه انما یحسن الرجوع الی، همانا نیکوس رجوع به اون قدر متیقن. ما در اصول خونده ایم قدر متیقن در جاییست که بعد الاعتراف به اجمال روایه، بعد از این که ما اولا اعتراف کنیم که یه حدیث مجمل است، نمیدونیم معنای حدیث چیه، وقت اخذ به قدر متیقن میکنیم. لال اثبات ظهورها، نه برای اثبات ظهور این روایت در رفع مؤاخذه، نمیتونیم برای اثبات ظهور یک حدیث تمسک به قدر متیقن کنیم، چون ظهور حدیث یعنی حدیث اجمال نداره، معنای حدیث همینه، و قدر متیقن معناش اینه این حدیث مجمله، من نمیدونم اخذ به قدر متیقن میکنه. مرحوم علامه هلی کلامش اینه که این حدیث ظهور در مؤاخذه داره، پس وقتی کلمه ظهور رو آوردم دیگه ما قدر متیقن رو نمیتونیم اینجا بیاریم و این توجیه رو بیان کنیم الا ان یراد اثبات و ظهوره. اشکال دومی که به جمیع الاثار وارد می شود این است که می فرماین در رابطه با احکام شرعیه ما دو قسم دلیل داریم، اینو دقت کنید، یک قسم یه سری ادله است که میاد آثار و نتایج بعضی از افعال رو بیان میکنه. مثلا دلیل داریم میگه اثر القتل القصاص، اثر القتل المؤاخذه، اثر البيع النقل والانتقال و هكذا. این یک سری از ادله که عامه، اثر بیع مطلقا اینه، اثر قتل مطلقا قصاصه، اثر نمیدونم فلان عمل ضمانت و غیره. این یک سری از ادله. دلیل دومی هم داریم که حدیث رفع باشه. حالا دقت کنید، اگر ما در حدیث رفع فقط مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، لازمش اینه که یکی از اون عمومات فقط تخصیص میکنه، یکی از اونها فقط تخصیص میکنه، اون هم دلیل دال بر مؤاخذه است. میگیم اثر القتل المؤاخذه، بله، الا در قتل خطه. این تخصیص. لکن اگر ما در حدیث رفع جمیع الاثار رو در تقدیر گرفتیم، تمام عموماتی رو که میان اثر بیان میکنن باید تخصیص بزنیم. بگیم اثر القتل القصاص الا في القتل الخطئ، اثر البيع النقل والانتقال الا في البيع الخطئ، وهكذا. ما شک داریم که حدیث رفع همه اون آثار و عمومات رو تخصیص میزنه، یا یکی از اون عمومات رو. پس مخصص ما که حدیث رفع باشه شد مجمل. در اصول مظفر جلد اول صفحه 148 ما خوندیم اگر مخصص مجمل باشه و منفصل باشه و شبه مفهومیه باشه، ما در مخصص به قدر متیقن اخذ میکنیم و عمومات به حال خودشون باقی هستن. خب اینجا مسئله همینه، نمیدونیم حدیث رفع جمیع الاثار رو برطرف کرده یا فقط مؤاخذه رو. اینجا اون عمومات میان میگن، میان این مخصص رو بیان میکنن، میگن مراد از مخصص فقط مؤاخذه است و بقیه آثار به طور عام به حال خودشون باقی هستند. این هم کلام دوم که اشکال دوم. پس ما جمیع الاثار رو نمیتونیم در تقدیر بگیریم، فقط مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. شیخ انصاری در مقام جواب فرمایان فتعمل اشاره به این است که حدیث رفع حاکم است بر اون عمومات و در جای خودش ثابت شده که دلیل محکوم هیچ وقت مفسر دلیل حاکم نیست و اگه دلیل حاکم مجمل باشه دلیل محکوم نمیتواند بله اجمال دلیل حاکم رو از بین ببرد. اینم حرف دوم با جوابش. اشکال سوم، اشکال سوم این است اگر در حدیث ما جمیع الآثار رو در تقدیر گرفتیم لازمش تخصیص اکثر است، یعنی چه؟ ما میگیم جمیع الآثار در صورت خطا و نسیان برداشته شده، اینجا باید استثناء بزنیم، مگر دیه در قتل خطایی، مگر ضمانت در کار خطایی. مگر سجده سهو در کار خطایی در نماز، مگر نماز احتیاط در کار خطایی در صلات، تمام این آثار هستش، این رفع نشد. خب این میشه تخصیص اکثر. مولا بگه جمیع آثار برداشته شده، بعد یکی یکی استثناء بزنه، فلان اثر هست، فلان اثر هست، اثر ثالث هست، اثر رابع هست، اثر خامس هست، به هر حال این میشه تخصیص اکثر. از مولای حکیم قبیح می باشد. پس بنابراین نمیتونیم در روایت ما جمیع الآثار رو در تقدیر بگیریم، چون تخصیص اکثر پیش میاد، باید خصوص مؤاخذه در تقدیر باشه. شیخ انصاری جواب میده، یک کلمه جوابشون اینه، میفرمایند این اشکال ناشی از این است که این مستشکل معنای روایت رو درست نفهمید. ما یک کلمه بیشتر اضافه میکنیم، میگیم این آثاری که شما میگید استثناء شده، این آثار تخصصا از تحت روایت خارجه و هیچ استثنایی نشده است. حالا توضیحش چی است؟ انشاءالله 3-4 نکته دارن در بحث فردا که در لابلای اون نکات توضیح این مسئله معلوم خواهد شد، ما اینجا توضیح نمیدیم. خلاصه نظر شیخ انصاری، این مهمه یادداشت بفرمایید که خلاصه نظر شیخ انصاری که از اینجا و کلمات بعدشون معلوم میشه این است. شیخ انصاری میفرمایند در حدیث رفع ما جمیع الآثار رو در تقدیر میگیریم نه مؤاخذه رو، و مؤیدش هم روایتی است که از ابوالحسن امام هفتم علیه السلام نقل شد. وقتی چنین بود روایت به درد براءت می‌خورد، روایت اثبات می‌کند حجیت براءت رو در شبهه تحریمی. الا ان یراد اثبات و ظهورها، اشاره به اشکال دوم است، مگر این که اراده شود اثبات ظهور این روایت در مؤاخذه از این باب، من حیث ان حملها علی خصوص المؤاخذه، این روایت رو اگر حمل کنیم بر خصوص مؤاخذه یوجب و عدم تخصیص، اگر ما حدیث رفع رو حمل بر فقط مؤاخذه کردیم باعث می شود عدم تخصیص در عموم ادله‌ای که اثبات می کنن آثار این امور را. خوب دقت کنید، اینجا اگر ما بیان کردیم حدیث رفع رو مقدر رو فقط مؤاخذه بدانیم عموم اون آثار تخصیص نمی خوره، فقط اون عرض کنم که اثر مؤاخذه تخصیص می خوره و حملها علی العموم، اما حمل کردن این حدیث این روایت رفع رو در عموم الآثار این یوجب و تخصیص فیها، این باعث می شود تخصیص در تمام اون عمومات. اگر ما جمیع الآثار رو در حدیث رفع در تقدیر بگیریم باعث می شود تمام اون عمومات آثار تخصیص بخوره. فعموم تلک الادله مبینون لتلک الروایه، یعنی چه عموم تلک الادله مبینون؟ از خارج توضیح دادیم در اصول فقه خونده ایم، اگر مخصص ما مجمل بود، دوران امر بین اقل و اکثر بود، شبه مفهومیه بود، عموم عام میاد اجمال مخصص رو از بین میبره، عموم عام میاد مخصص رو بیان میکنن. فعموم تلک الادله همین رو اینجا میخوان بفرماین، پس عموم اون ادله مبین این روایت میشه، یعنی میاد روایت رو بیان میکنه که فقط مقصود روایت خصوص مؤاخذه است. فان المخصصه اذا کان مجملا، مخصص ما اگر مجمل باشه، من جهت ترددهی، از جهت تردد مخصص بین اقل و اکثر، از جهت تردد مخصص بین ما یوجب و کثرت الخارج، بین اون چی که باعث می شود کثرت خارج رو به سبب این مخصص، یعنی این مخصص ما بیاد افراد زیادی رو خارج کنه، اکثر رو خارج کنه، و بین ما یوجب و قلته و تردد و دوران امر باشه بین اون معنایی که موجب قلت این مخصص می شود، یعنی مخصص افراد کمی رو خارج کنه، اگر مخصص مجمل باشه دوران امر بین اقل و اکثر باشه، اینجا کان عموم العام به نسبت الى تخصیص المشکوک فی مبینا لاجماله، اینجا عموم عام ما نسبت به این مخصص مشکوک فی مبین است اجمال او را، یعنی عموم عام میاد اجمال مخصص رو از بین میبره، میگه مراد مخصص فقط قدر متیقن است و بس. اینجا هم همینطور ادله عموم آثار میان میگن مراد از حدیث رفع خصوص مؤاخذه هستش، آثار دیگر رو از بین نمیبرد، پس بنابراین باید خصوص مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. فتعمل، فتعمل اشاره به این است، ما از خارج توضیح دادیم بعضی از حواشی رسائل مطالب دیگری گفتن که اون مطالب فرصت توضیحش نیست، مخالف با نظریات مرحوم شیخ انصاری است در کتاب مطارحشون، مطارح عرض کنم که انظار، کتاب مرحوم شیخ انصاری است در باب مباحث الفاظ، اونجا ایشون همین مطلب مستشکل رو قبول میکنن. شبهه اگر مفهومیه باشه، دوران امر بین اقل و اکثر باشه، عام میاد اجمال مخصص رو از بین میبره، مخصص اختصاص پیدا میکنه به قدر متیقن. لذا حرفایی که بعضی از محققین گفتن خیلی با مطالب شیخ جور در نمیاد. و چه تأمل اینه، ما از خارج توضیح دادیم حدیث رفع حاکم بر اون عمومات هست، پس اون عمومات میشن دلیل محکوم. هیچ وقت دلیل محکوم مفسر دلیل حاکم نیستش، نمیشه هیچگاه دلیل محکوم مفسر دلیل حاکم باشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم چیزی نداره، و از عفو من الوهن المذکور، از این اشکال سستر و بیپایتر و ضعیفتر، الوهن به لزوم تخصیص به کثیر من الاثار. بعضی از آقایون گفتن اگر جمیع الاثار رو در حدیث رفت در تقدیر بگیریم، لازم میاد که تخصیص